یکی تعهدش نادیده میگیرد و دیگری تحمل نمی کند و از هم می پاشد. این تعهد رو شما به مرحله بالاترم برید. جناب نماینده ای که شما تعهد میده به مردم که من چنین کارها رو براتون انجام میدم و رفتی مجلس که اصلا تو توان انجام اینا رو ندادی.
بله. اصلا فراقانونی قول میدن.
اصلا یه بحث دیگه ایست. اونجا محل تدوین قانونه. اصلا اجرایی نیست. بله. میتونه لابیگری ها رو داشته باشد. این نماینده که از اول داره بهت میگه من این کارو یعنی لابیگری مخاطب می‌کنه، یعنی خلاف رو مخاطب بری، این نماینده به دردت نمیخوره. یه وقتی از من پرسیده بودن، یه وقتی توی به اصطلاح یکی از هم ایام انتخابات گفتن شما به نظرتون یک مثلا رئیس جمهور، یک نماینده در انتخابات چه چیزایی باید بگه؟ من گفتم بهترین مسیر این است که بیاد بگه من چه کارهایی نمیتونم بکنم.
محدودیت‌هاش رو بگه.
ناتوانی هامون بگم و تعهد بدم به این قضیه. البته اگر خدا کمک کرد میام. ببینید چند نفر میان بهش رأی بدن. پس بنابراین یکی از محورهای وفای به عهد اجتماعی است. فرقی من معلم وقتی اول سال تحصیلی به دانش آموز قول دادم که او رو به مسیری برسانم که بتواند این توانمندی رو بهش برسد، اگر این مسیر رو من انجام ندادم خلاف تعهد عمل کردم. خلاف تعهد یعنی منکر رو مبتلا شدم.
بسیار خوب، این بحث رو در بخش بعدی هم ادامه میدیم و از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که در ادامه بحث کنارمون بمونید.
و حسینا و حسینا
فرمود هدف من اصلاح جامعه است نه اصلاح فرد. میخواهم کشور را اصلاح کنم و این هم با امر معروف و نهی از منکر حاصل می شود.
و حسینا
فراوانند برادران و خواهرانی که در صحنه های گوناگون شب و روز تلاش می کنند، زحمت می کشند، فداکاری می کنند و دوست دارند جایی اسمشون گفته نشه. فراوانند کارمندان دولت مسئول و متعهد که در ادارات و سازمانهای مختلف دولتی صمیمانه به سود انقلاب و به سود مردم زحمت می کشند بیان که در انتظار این باشند که حالا یک پست بالاتر بهشون داده بشه. فراوانند در نیروهای نظامی و انتظامی افراد عادی یا درجه دار یا افسر که عاشق خدمت به اسلام هستند و به انقلاب و به این امت مسلمان بی اون که منتظر اون باشند که به اونها یک درجه بالاتر داده بشه.
مروری بر مصادیق پرکاربرد و زیربنایی امر به معروف و نهی از منکر با حضور استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی حجت الاسلام دکتر شمس الله مریجی هر روز صبح در برنامه منشور.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه منشور هستید. داریم به اتفاق استاد مریجی عزیز کارشناس محترم برنامه در مورد وفای به عهد صحبت میکنیم که یکی از مصداق‌های بارز معروفه که باید هم خودمون بهش عامل باشیم و هم دیگران رو بهش توصیه بکنیم و بحثمون هم به اینجا رسید که هر کس هر وعده‌ای که میخواد بده اول به توانمندی‌ها و استعدادها و ظرفیت‌هاش توجه بکنه، بعد اون وعده‌ها رو بده که بعداً بگه که من نتونستم و شرایطش فراهم نشد. حتما متناسب با توانمندی‌های خودش وعده بده که انشالله بتونه به وعده‌اش هم عمل بکنه. بفرمایید استاد.
بله، تعهد یک امر بسیار مهمی است. البته اگه کسی تعهد نخواد بده تو اجتماع نمیتونه زندگی کنه، یعنی این روحیه متعهدانه در فرد نباشد زندگی اجتماعیش هم موفق نخواهد.
تعبیر عامیانش اینه بده بستون داریم.
بله بله، دو طرفات باشه، یعنی فقط اینجوری نیست که دیگران من توی زندگی اجتماعی میام انتخاب میکنم زندگی اجتماعی رو برای اینکه مواهب اجتماعی رو ازش برخوردار بشم، خب طرف مقابل منم همین کار مخواه بکنه. یعنی من میام ازدواج میکنم با یه خانمی که بتونم نصف ایمانم را تکمیل کنم، خب اونم میخواد نصف ایمانش تکمیل کند.
بله.
دو طرف هست، اینجور نیست که بگه میگن یه نفری رفته گفته من میخوام که خانمم این گفت آقای جوان تو که داری میگه خودت چی چیزی میتونی در قبالش بدی. یعنی تعهد دو طرفه است.
بله.
یک طرفه که نیست، من دارم تعهد میدم، تعهدم باید بده. بنابراین نکته مهمیه که فرمودید، من توانم و توجه نداشتم. بسیاری از نارضایتی‌های امروز جامعه ما، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه اجتماع، برمیگرده به وعده به اموری که توان انجامش نبود. یعنی تعهدی داده در اموری که توان اون رو داره. ما که خدا نیستیم که، خدا صادق الوعده. چرا؟ چون هم توانش داره هم علمش داره. شما نمیدونی فردا چه اتفاقی میفته. پس بنابراین بیا تعهد بده در امور. یکی از امور مهم در تعهد اینه که اون مواد مورد تعهدت چیه. آیا اطلاع داری که فردا چه اتفاق میفته؟ مثلا میگه من برای شما 100 تا سکه طلا میخرم، نمیدونم تو چند روز دیگه چه قیمتی پیدا میکنه.
بله.
پس نیا این کارو بکن. پس تعهد بده به یک امری که توان اون رو داری، علم به اون رو داری. آقای نماینده که شما داری به مردم قول میدی، تو آیا علم انجام اون رو داری؟ تو تخصص اون رو نداری که. میاد داره راجع به مثلا ساختن 100 در این منطقه میگه من نماینده بشم برای شما 100 میسازم. اینقدر بلد نیست توی این منطقه ایشون اصلا محل ساخت 100 را ظرفیتش ندارد.
بله.
بارانی نمیاد که 100 بسازی. توی منطقه کفیری بگو من برات 100 میسازم، چه بارانی میاد؟ بله اگه تو برید منطقه بارانی بگی 100 میسازم جا داره. یعنی تو سواد اینو نداری، داری تعهد میدی. پس معروفی به نام تعهد و وفای به عهد نیاز به قدرت، علم و توانمندی علمی و به اصطلاح مادی دارد. اگر شما ندارید تعهد ندید. اگر این ناتوانی رو داشتید و تعهد دادید، مبتلای به منکر شدید به جای معروف.
بله.
یعنی ما اومدیم وفای به عهد رو میگیم معروفه، و وفای به عهد اگه نشه جامعه استمرار پیدا نمیکنه، حیاتش رو متزلزل میکنه. چی میخواد جامعه واحد کوچک جامعه به نام خانواده باشد، چه میخواد واحد بزرگی باشد به نام اجتماع. ما این تعهدات رو باید اولا توجه داشته باشیم به توانمندی هامون و قدرتمون، علممون. این تعهد رو بدیم، وقتی دادیم اون وقت جامعه مون جامعه متکاملی خواهد شد، بهرمندیمون هم زیاد خواهد شد. برای این امر دین به ما تأکید میکند صداقت داشته باشید.
صداقت
در بحث تعهد، وفای به عهد، یک لازمه ای دارد، یک به اصطلاح بنمایه ای دارد به نام صداقت. و کسانی میتوانند وفای به عهد کنند که صادق باشند.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب استاد مریجی عزیز. خیلی نکته های کاربردی و مهمی رو مطرح کردید که باید هممون بهش توجه داشته باشیم، چه در سطح خانواده خودمون و چه در حوزه‌ای که درش مسئولیت داریم، چه شخصیت حقوقی خاصی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. خیلی متشکرم، انشاءالله که هممون بهش توجه داشته باشیم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. به اتفاق استاد مریجی از حضورتون مرخص میشیم و انشاءالله برنامه بعد هم به مصادیق معروف ها و منکرها بیشتر میپردازیم و به شکل امر به معروف و نهی از منکر اشاره بیشتری خواهیم داشت. شب و روزتون بخیر و التماس دارم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
روزتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف. برنامه‌ای که شنیدید منشور نام داشت، درباره امر به معروف و نهی از منکر، و خیلی ممنونیم از همراهی شما با موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز صدای فضیلت و فطرت. یه سلام ویژه داشته باشیم به همه پدر و مادرهایی که امروز وقتی از صبح بیدار شدن به فکر بچه هاشون بودن، پدر و مادرهایی که همه هم و غمشون درست تربیت کردن فرزندانشونه، همه پدر و مادرهایی که از خودشون میگذرن تا فرزندان خوبی تحویل جامعه میدن، و درود به شما، خدا قوت به شما، الهی که همتون سلامت باشید، شمایی که فداکاری میکنید برای اطلاع فرزندانتون، اطلاع جامعه‌ای که در آینده این فرزندان خواهند ساخت. پس سلام و درود ویژه به همه پدر و مادرای عزیزی که شنونده رادیو معارف هستند. راه‌های ارتباطی رادیو معارف رو خدمتتون عرض کنم. تلفن رادیو معارف 025 329 10551، یه شماره تلفن دیگه هم داریم، همین آخرش 2 025 329 10552، و 30553 هم شماره پیامکمونه 3 4 0 553. میتونید از این راه ها با ما در ارتباط باشید. 162 هم که میدونید شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، میتونید نظراتتون، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از این طریق منتقل کنید. دو برنامه انشالله تقدیمتون میشه. الان میخواییم برنامه پنجره رو برای شما پخش کنیم. عنوان برنامه مستند ما هست و 9 و حدودا 5 دقیقه هم انشاءالله گنج سعادت پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمی الهی کارشناس این برنامه هستند و موضوعش آشنایی با فضائل و رذائل اخلاقی.
الحمدلله همه درسارم هم خوب خوندید.
عرض کنم 3 سال اول که همون نشابور خودمان بوده، بعد یه 2 سالی رفتم مشهد مدرسه خان، 2 سال اخیرم که مدرسه کمالی یزد بودم. حالا هم که
بله، چه سعادتی. اینطور که پیداست منظورم خدمت حاج آقا سعادت خوندید. بله، احسنت احسنت،
به لطف خدا. حالا هم اومدیم تهران اگه بشه.
طلبه ساده‌ای بودم، سر درس علما می نشستم و با شهریه مختصری روزگار رو سپری می کردم. روزگار گاهی هم سخت می گرفت. توی فرصتی که پیش می اومد قرآن رو می خوندم و سعی می کردم حفظ کنم.
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
بعد از مدتی کل قرآن حفظ شدم، اما این و اون طعنه می زدن که حفظ قرآن که برات نون و آب نشد. من چیزی نمی گفتم، ولی ساعات بسیاری برای قرائت و تثبیت آیات وقت می زاشتم و دلم می خواست که آیات قرآن رو توی قلبم نگه دارم. هم حجره یا توی حوزه یه روز صدام کردن و گفتن از دارالقرآن سراغم رو می گرفتن. تعجب کردم، رفتم. گفتن شما حافظ قرآنید؟ گفتم اگه خدا قبول کنه. توی دلم غر زدم به هم حجره‌ای ها که حرف حفظ قرآنو تا اینجا رسونده بودن. گفتن قرار شهریتون بیشتر بشه. توی اون مضیقه مالی و گرفتاری انگار یه رگ حیات بود برام.
ابتکاری که کردن نسبت به این از ابتدایی که بعد از رحلت مرحوم آقای بورجردی این مسئولیت مرجعیت به عهده ایشون قرار گرفت، اعلام کردن کلیه طلابی که حافظ قرآن هستن اگر شهریه ندارن من بدون امتحان براشون شهریه میذارم. بعد هر کس هم که شهریه داره یه رتبه بالاتر براش میذاریم، که مثلا اگه رتبه یک هست رتبه عرض کنم که 2 به شهریه میدن، اگه 2 هست 3 شهریه بهش میدن، که اینجوریه. و اعلام کردن که بعدن که به کلیه حفاظ ایران اعلام کردن که ما شهریه میدیم و حتی این برادران عامه که از قسمت‌های بله بلوچستان و اون کردستان و اینها میمدن و اینا میمدن اینجا و گروهی بودن، اونهای دکتر طالقانی بود در دارالقرآن، اینا رو امتحان میکرد و بعد عرض کنم که براشون شهریه قرار میدادن.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
يا دگار
من از فعالیت‌های دارالقرآن با خبر بودم. می‌دونستم کلاس‌هایی را برگزار می‌کنند.
کلاس‌های آموزش قرآن تشکیل دادند که همون مسئولیتش با مرحوم آقای حاج مهدی اخوی بود، که در اون تابستون‌ها چون نمی‌ذاشتن تو مدارس و اینها این کاری بشه، تمام حسینی‌ها و مساجدی که بود عرض کنم که بچه ها رو تابستون اونجا دعوت میکردن که آموزش قرآن در 30 ساعت که اینها رو در ظرف 30 ساعت اینها رو قرآن خون میکردن و تمام قرآن رو یادشون. در همون تابستانی که مثلا اون وقت اینجوری بود، در اون برهه 19,000 شاگرد داشتند که آموزش قرآن که رفته بودن و یاد گرفته بودن.
قرآن دغدغه‌اش برپا نگه داشتن پرچم قرآن بود، مخصوصاً توی حوزه.
آقا در ترویج قرآن در حوزه خیلی عرض کنم اهتمام داشتن و شاید اول مرجعی بودند که خلاصه قرآن رو به حوزه کشیدن و باز کردن و خودشون هم خیلی صریح و عرض کنم که قرائت بودن و در ظرف یک روب ایشون یک جز میخوندن.
شبهاتی هم مطرح میکردن توی کشورهای مسلمان دیگه،
گفتن که ما حافظان قرآن زیادی داریم و شما هیچی حافظ قرآن ندارید. نه اینکه حافظ قرآن ندارید، دانشجوهاتون هم بلد نیستن قرآن بخونن، چون در زمان طاغوت بود دیگه، اونا هم حتی بلد نیستن قرآن بخونن که چیز بشد.
دارالقرآن یه مرکز قرآنی بود که از طرف آیت الله گلپایگانی و به نام حوزه تأسیس شده بود. آیه گلپایگانی سعی می‌کرد با نظارت خودش و پیگیری فرزنداش اینجا رو سرپا و فعال نگه داره.
خب ببینید اون وقت که برنامه‌های چیزی بود، اینا تمام قراء درجه یک رو دعوت می‌کردن. مثلا حالا اون وقت مثلا از این داخلی ها همین کریم منصوری و اینا که عرض کنم که بودن، که همین آقای پرهیزکار و نمیدونم اون وقت این فروغی کوچولو بود، عرض کنم که همین سید محمد حسین طباطبایی، این کوچولو 5 سالش بود که میمد در خدمت آقا و حافظ قرآن بود و اینا بودن که مرتب که برنامه که بود از اینا استفاده می شد.
فعالیت‌های دارالقرآن آیت الله گلپایگانی به قدری گسترده و مؤثر بود که تحسین رهبر انقلاب را نیز برانگیخت.
در پیام حضرت آقا هم بود که اولین مرکز قرآنی رو در قم ایشون تأسیس کردند. پیامی که برای نهضت مرحوم آقا داده بودن اینجا نوشته، اول چند تا اولین ها بود، اولین مدرسه برنامه ای رو ایشون درست کردن، اولین طرز جدید رو ایشون آوردن، واسه به همون کامپیوتر و اینا که بود اصلا اینها.
یکی از جدیترین کارهای دارالقرآن چاپ قرآنه.
چاپ قرآن در جهان اسلام، جهان عرب، به مرکزیت مصر 40 سال بعد از چاپ ایران را افتاد، یعنی متوقف شد و ایران متوقف نشد، ادامه پیدا کرد. اونم البته به چاپ حروفی نبود، چاپ گرابوری، یعنی خطاط می نوشت و بعد این خطها را، صفحات خطاطی شده را گراور می کردن، یعنی عکس برداری به روش زنگراف، یعنی روش عکس برداری معدنی فلزی می گرفتند و چاپ می کردن. ولذاست که چاپ قرآن در دولت پرچمدار تشیع ایران 40 سال قبل از انتشار قرآن به صورت حروفی ترکیب حروفی سربی از جهان اسلام غیر شیعه یعنی در قاهره مصر چاپ شده.
این که چطور شد دارالقرآن به چاپ قرآن رو آورد ماجرای مفصلی داره.
یه تهمت دیگه ای که می زدن می گفتن که قرآن شما 40 جزوه و ما عرض کنم که قرآنی که مال پیغمبر بوده 30 جزوه. اومدن یه قرآنی چاپ کردن به اسم حوزه علمی قم که اون قرآن مال اوقاف عراق بود و همون قرآنی که اونا تایید کرده بودن و به همون شکل بود مخصوصا برای اینا، این رو اومدن چاپ کردن و با یک جلد به حساب چرمی و همین زیپی که اولین قرآنی بود که به صورت زیپی تو ایران چاپ شده بود و خیلی زیبا و اینا. مرحوم آقای اخوی ما حاج آقا مهدی ایشون وقتی که می رفتن برای مکه مقدار زیادی از این قرآن رو می بردن و به سران این مملکت های عربی از علما و این اشخاصی که اونجا بودن که از عامه که اینها این تهمت رو می زدند و خبر نداشتند در اون کنفرانس اسلامی این قرآن رو به همه هدیه می کرد. و حتی یک سفری که من داشتم از سوریه قبل از انقلاب می رفتم برای مصر، بغل دست من یه آقایی بود مصری بود و از اسکندریه بود، اونم در هواپیما با من بود، یعنی اونجا مسافر بود نه اینکه همراه بود. بعد من همین قرآن رو می خوندم با لباس بودم، بعد ایشون گفتش که شما جعفری هستید؟ گفتم بله و اینا، و بعد گفت این قرآنتون رو میتونم من ببینم؟ و گفت این چیه؟ گفتم قرآن. گفت میشه میبینم؟ من دیدم هی به فهرس این نگاه میکنه، بالا پایین میکنه، اولش نگاه میکنه، آخرش نگاه میکنه تا اینا. رو کرد به من گفتن که پس این قرآن مال کیه؟ گفتم این قرآنی هست که حوزه علمیه قم جعفری چاپ کرده است و حالا اینجا مکتوب هست که حوزه علمیه. بعد گفتم بگه شما مشکلی دارید؟ گفت بله، به ما گفته بودن قرآن جعفری ها 40 جزوه، در صورتی که من میبینم که این اولش حمده، دومش بقره است، آخرش هم قل اعوذ برب الناس هست، هیچ فرقی نداره، فهرستش هم دیدم مطابق با قرآن ما هست. و اینجوری اینا تبلیغ کرده بودن که قرآن شیعه و جعفری 40 جزء هست.
دارالقرآن انگیزه خوبی بود برای فعالیت‌های قرآنی. می‌دیدم که برنامه‌های متنوع دارن و خیلی‌های دیگه اهم از طلبه و بازاری و افراد دیگه در شغل‌های مختلف رو ترغیب می‌کرد که قرآن رو حفظ و در کلاس‌های مفاهیم شرکت کنن.
اولین کنفرانس‌هایی که راجع به قرآن بود، جلساتی که راجع به قرآن بود در همین جا تشکیل می‌شد و مسئولش هم عرض کنم که خب مدیریت داخلیش که با آقای دکتر طالقانی بود و مسئولیت به حساب رئیس هیئت مدیره و اینهاش هم که آقای سبحانی بودن که اینا چند وقت به چند وقت یه جلسه و راجع به مطالب مختلف قرآنی جلسه داشتن رو از اینا، یعنی اولین کنفرانس هایی که راجع به قرآن تشکیل شد همین که در دارالقرآن تشکیل شد. قرآن‌های خیلی عالی هست که هر چند وقت که نمایشگاه قرآن چند سال پیش 2-3 دفعه تشکیل شده بود، دارالقرآن مقام اول رو گرفته بود از قرآن‌هایی که داشت.
دارالقرآن رو کسی اداره می‌کرد که خودش مرجع تقلید بود و جایگاه ویژه‌ای توی حوزه و بین مردم داشت. فقط درس و بحث حوزه رو پیگیری نمی‌کرد، بلکه برای مردم بیمارستان، کتابخانه و مسجد ساخته بود و حالا پیگیر امور دارالقرآن شده بود. اما با وجود این همه مشغله متواضع و خاکی بود.
آقا در این حالی که خودشون چیز بود خیلی متواضع بودن که حتی یک وقت یکی از قراء مصری که سنش هم خیلی نبود، آورده بودنش خدمت آقا، 19-20 سالش بود که به عنوان این بود که اول شده بود در اون زمان شاه که اینا اینا آورده بودنش اینجا، عرض کنم که اون وقت از نظر قرائت که اون گفتن اول شده، و آقا بهش فرمودن خب شما که در قرائت من حمد و سورم رو برات میخونم، ببین من حمد و سورم رو اشتباه نمیخونم، و جلوی اون حمد و سورش رو خوندن و گفت نه حتی شما قرائت حجازی هم میخونید و غلط نداره. یعنی اینقدر متواضع بودن.
یواش یواش مردم برای کلاس ها و فعالیت های مختلف قرآنی اینجا رو شناختن. دیگه شلوغ شده بود، رفت و اومد زیاد شده بود. مردم حتی قرآن هایی رو برای اهدا می آوردن.
و یه چیز دیگه این هم این بود که قرآن هایی که برای آقا می آوردن، آقا این قرآن ها رو ختم می کردن، یه ختم از روش می خوندن، بعد هدیه می کردن به دارالقرآن که حق این قرآن ادا شده باشه. لذا اونجا بعضی از اینا هست که نوشته شده در تاریخ فلان.
پسر آیت الله گلپایگانی تعریف می کنه شیوه آقا برای ختم قرآن جالب توجه بود.
ایشون در زمانی که خب وقتشون بیشتر بود اینا، خب در ماه رمضان تعداد خیلی زیادی عرض کنم ختم قرآن داشتن، که از جمله مثلا برای ائمه پدر و مادرشون برنامه های اینا، یک ختم قرآن هم برای افراد بیوارث و بدوارث میخوندن، دیگه میکردن برای اونها که خلاصه کسی نیست برای اینها کار خیر رو انجام بده. و فرمودن یک وقت توی مدرسه بودم که حالا مثل اینا دیدم که یکی از قرآنهای من 28 جزش مونده و زمانی هم نیست که دو روز دیگه بیشتر به آخر ماه رمضان نداریم، لذا فرمودن که بعد از نماز صبح نشستم و در یک نشست حدود 7 ساعت 28 جز رو یه جا خوندم.
مردم گاهی قرآنای خطی هم می آوردن. این میشه شروع و تولد یه بخش دیگه توی دارالقرآن، بخش قرآنهای خطی.
یه دارالقرآنی رو راه انداختن که چاپهای مختلف قرآن کریم را هر جا ببینن، البته در واقع فراخوانی میکردند و استقبال میکردند، هر کس از هر جا هر چاپ جدیدی از قرآن داشته باشد یا هر حتی نوشته جدیدی از قرآن داشته باشد اینو ببرد به مرحوم حجت الاسلام آقای حسن مهدی گلپایگانی ارائه کنه، او استقبال میکرد و در جاهایی که مقتضی بود یه حق و زحمه به اون شخص واگذار می شود.
یه کار دیگه ای هم که کردن که این بود که چیز شده بود که قرآن ها رو می خرن و چیز ها می برن، لذا اونم دستور فرمودن که قرآن های خطی که می خوان از کشور خارج بکنن اینا رو بخرن و به دارالقرآن هدیه می کردن که اینا رو از کشور خارج نکنن.
دارالقرآن یکی از خدمات ماندگار آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه که خدماتش نیروهای قرآنی مؤثری رو تربیت کرده و طرح شروع فعالیت‌های دیگر رو توی جاها و شهرهای مختلف به بقیه داد.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162